الله الرحمن الرحیم. صفحه 364، صفحه 20. الثالث انه لو وقع منه الخطا لوجب الانکار علیه و ذلك یزاد امر الطاعت له. بحثمون در این بود که امام باید معصوم باشد. بر این مدعا دو دلیل را می کردیم، الان دلیل سوم می خونیم. دلیل سوم اینه که آیه قرآن ما را امر کرده که از امام اطاعت کنیم. اگر امام معصوم باشه اطاعت کردن ما ممکن هست، اگر امام معصوم نباشه و مرتکب معصیت بشه ما به خاطر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نباید ساکت بنشینیم، باید بر او انکار کنیم و اعتراض کنیم، ایراد بگیریم که این کار شما مطابق شریعت نیست و این اعتراض کردن منافات دارد با اطاعتی که ما مأمور به اون هستیم. پس اگر امام معصوم نباشه لازم میاد که ما با قول خداوند که فرمونده اطاعت کنید اولوالامر را مخالفت بکنیم، و چون مخالفت با دستور الهی جایز نیست پس عدم عصمت امام هم یا ارتکاب معصیت او ممکن نیست، بنابراین او باید معصوم باشه و مرتکب معصیت نشه. این دلیل سومی است که بر وجوب عصمت اقامه شد. صفحه 364، صفحه 20. از ثالث دلیل سومی که برای وجوب عصمت امام اقامه شده این است که لو وقع منه الخطا، اگر از امام بخواد خطا واقع شود این مقدم، لوجب الانکار علیه، اینم تالی، واجب است که بر او انکار کنیم، یعنی نهی از منکر کنیم و بر او اعتراض کنیم. ملازمه بین این مقدم و تالی رو دلائلی که نهی از منکر رو واجب میکنن اثبات میکنن. و ذالک یزاد امر طاعت الله، یعنی تالی باطله، انکار کردن بر امام و اعتراض کردن بر ایشون ممکن نیست، زیرا ذالک یعنی اعتراض کردن و انکار کردن ناسازگار است با امر به طاعت الله، با امری که ما شدیم که در اون امر ما موظفیم تا مطیع باشیم له و امام. امر شدیم به قوله تعالی که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که مراد از اولی الامر همون امامه. ما موظفیم که از امام اطاعت کنیم و اعتراض بر امام با اطاعت سازگار نیست، پس جا نداره که ما برایشون اعتراض کنیم، جا نداره که ما برایشون اعتراض کنیم. وقتی جا نداشت اعتراض کنیم، جا نداره که او گناه بکنه، بله اگه گناه میشد اعتراض راهش باز بود. بنابراین امام گناه نمی کند، یعنی معصوم است. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم اینه که اگر امام معصیت کند نقض غرض لازم میاد، به نقض غرض باطله، محاله، یعنی تالی باطله، پس مقدم یعنی معصیت کردن امام باطله، بنابراین امام معصوم. به چه دلیل نقض قرض لازم یاد یعنی ملازمه گلیره؟ این مقدم و چاری چگونه اثبات میشه؟ میفرماید که قرض از نصف امام این است که اوامرش امتثال شود و اعمالش تقلید شود. حالا اگر معصیت از او صادر بشه لازمه که ما موظف نباشیم که از او تقلید کنیم و از اعمالش پیروی کنیم و لازمه که اوامرش رو لازم نباشه اطاعت کنیم، چون ممکنه امری که به ما میکنه خود همین امرش معصیت باشه، ممکنه خلاف به ما امر کنه. بنابراین بر ما دیگه وظیفه نمیشود که از او اطاعت کنیم و امر او رو امتثال کنیم. و این نقض غرضش رو غرض از نسب امام بر این بود که ما امرش رو اطاعت کنیم و اعمالش رو پیروی کنیم. و حالا دیدیم اگر معصوم نباشه لازم میاد که هیچ کدوم از این اغراض محقق نشه، نه امر او اطاعت بشه و نه هم عملش تقلید بشه. پس دوباره قیاس عرض میکنم که ملازمش اثبات شد. اگر امام معصوم نباشد لازم میاد نقض غرض به بیانی که گفته شد، و نقض غرض محال است، پس معصوم نبودن امام محال است. الرابع دلیل چهارم بر وجوب عصمت، لو وقع منه یعنی از امام معصیت، این مقدم لازم نقض الغرض من نسب الامام، اینم تالی و تالی باطل، اون روشنه که نقض غرض باطله. فالمقدم مثل تالی، مثل یعنی مثل تالی، اونم باطله. پس معصیت از امام واقع نمی شود، یعنی امام معصومه. این دلیل تمامه، فقط ملازمش باید اثبات بشه. لذا می پردازن به بیان ملازمه. بیان شرطیه یعنی بیان ملازمه بین مقدم و تالی، یعنی شرطیه این است که غرض از اقامه امام و نسل امام این سه چیزه: یک، انقیاد الامت له، اطاعت، انقیاد یعنی اطاعت. دو، امتثال و اوامرهی. سه، اتباعه فی ما یفعله، اگر امری کند ما اطاعت کنیم، اگر فعلی انجام میدهد ما پیروی کنیم. ولی فلو وقعت المعصیت و منه، اگر معصیت از امام صادر بشه لم یجب شیء من ذلک، هیچ کدوم از این ستا لازم نیست. یعنی نه انقیاد و اطاعت امت لازمه، نه امتثال اوامرش و نه پیروی در افعالش، به خاطر اینکه در همه اینها احتمال میدهیم که معصیت کرده باشه، خطا کرده باشه، یعنی امری که به ما عرضه کرده امر باطلی باشه، بنابراین نمیتونیم ازش اطاعت کنیم و اوامرش رو امتثال کنیم و افعالش رو تقلید و پیروی کنیم. و ذالک بله، و هوه منافل لنسبه، هوه یعنی عدم وجوب این سه چیز منافات دارد با نسب امام، چون امام نسب شده که این سه تا واجب باشه. خب اگر معصیت کار باشه هیچ کدوم از این سه تا واجب نمیشه، یعنی قرضی که از نسب امام بوده واقع نمیشه، نقض قرض پیش میاد و نقض قرض محاله، پس معصیت کردن امام محاله. اما دلیل پنجم، دلیل پنجم اینه که اگر امام معصیت بکند لازمش اینه که از عوام هم درجهش پایین تر باشد. بازم دلیل به صورت قیاس استثنایی است. اگر امام معصیت کند این مقدم، لازم میاد که درجهش از عوام مردم هم پایین تر باشه، این تالی. خب واضحه که تالی باطل، امام باید درجهش بالاتر از رعیت باشه، بالاخره پیشوای رعیته. پس حتما نازل تر بودن درجه محال است، پس معصیت کردن او محال است، یعنی عصمتش واجب است. اما به چه بیان او درجهش نازل تر از عوام می شود؟ به این بیان که بالاخره امام از نظر عقل مسلم ترجیح داره بر رعیت، خدا بهش عقل داده، عقلی بیشتر از رعیت داده، به همین جهت او را هم به امامت نصب کرده. حالا اگر امام با داشتن عقلی بیشتر از عقل رعیت و بیشتر از عقل عوام معصیت کند، از عوام پایین تر میاد، چون عوامی که یه مقدار عقل دارد داره معصیت میکنه، اون عقلش رو داره ندیده میگیره، وقتی معصیت کرد به عقلش وفا نمیکنه. امامی که عقلش بالا سر اگه معصیت کنه، او بیش از عوام به عقل بیتوجهی کرده و درجهش قهران پایین تر از عوام میاد. بله اگه مساوی بود با عوام، ما میگفتیم معصیت او با معصیت عوام یکسانه، بنابراین او اگر معصیت کنه مثل یکی از عوام میشه. اما حالا که عقلش بالاتره، علمش بالاتر از عوامه، اگه میخواد با وجود این بالاتری معصیت کنه، ما میگیم از عوام پایین تر شده، زیرا عوامی که عقل معمولی دارد معصیت نکرده، اینی که عقل بالا داره چگونه معصیت کرده؟ اون عقل تونسته عامی رو از معصیت باز دارد، برای این عقلی که مترقی تر و بالاتر بوده نتونسته این امام رو از معصیت باز داره. معلوم میشه این امام درجهش اینقدر پایین بوده که حتی عقل بالاتر نتونسته او رو حفظ کنه. خب پس توجه کردید اگر امام بخواهد معصیت کند، لازمش اینه که عقلش و درجهش پایین تر از عقل و درجه رعیت باشه و این محاله، پس معصیت کردن امام هم محاله، بنابراین امام واجب است که معصوم باشه. ان خامسا انه لو بقى منه المسيح لازم ان يكون اقل درجه، ان يكون اقل درجه من العوام، لازمش اینه که درجهش از عوام پایین تر بیاد. لان عقله اشد، چون عقلش از عقل عوام بیشتره، و معرفته بالله تعالی و همچنین معرفته به ثوابه و عقابه اکثر است. خدا رو بهتر از عوام میشناسه و بهتر از عوام میدونه که ثواب و عقابی در کار هست. فلو وقع منه المسیح، اگر با توجه به این عقل بیشتر و این معرفت زاید معصیت از او واقع شود، کان اقل حالا من رعیته، از رعیت خودش حالش پایین تره و تالی اتفاق میفته. ولی میدونیم که تالی باطله، یعنی این که او انزل و درجتن باشه از عوام باطله، پس مقدم هم که صدور معصیت از او باشد باطله، بنابراین او معصوم است و معصیت از او صادر نمیشه. و کل ذالک باطلون قطعا، این رو میتونید مرتبط کنید به همین دلیل اخیر، یعنی این که اقل حالا من رعیته باشد، به این معنی که بی توجه تر از رعیت باشه این باطله، ولی بهتر اینه که کل ذالک رو مرتبط کنید به هر پنج دلیل، چون در هر همه دلائل ما قیاس استثنایی تشکیل دادیم که تالیشون باطل بود و با بطلان تالی بطلان مقدم و نتیجه میدن. کل ذالک باطل یعنی تالی هر یک از این پنج تا قیاسی گفتیم باطله. وقتی تالی در همه اینها باطل شد، نتیجه میگیریم که مقدم هم در همینها باطله. مقدم این بود که امام معصوم نباشد، این باطل میشه و ثابت میشه که امام معصوم هست. البته در بعضی از دلائلشون و تالی باطل رو گفت، ولی ایراد نداره که در اینجا همه رو تکرار کنه. کل ذالک باطلون ناظر به همه باشه، اشکالی نداره، یه تکراریست که جمع کرده همه مطالب رو، یه تکرار جامعی است، چون تکرار جامعه اشکالی نداره. اما اگر مرتبطش کنیم به این دلیل اخیر که این ایراد هم پیش نمیاد، اگر مرتبطش کنیم به کل ادله این ایراد پیش میاد، ولی این ایراد نیست که تکرار، ایراد تکرار عرض میکنم، ایراد تکرار دیگه ایراد مهمی نیست قابل جواب دادنه.
حالا دوای نفسانی ما هست که
شما اشکارتون اینه که عقل بیشتر مانع از ماله، عقل نه از معصیت نیست، اینطور نیست که هرچه عقلش بیشتر باشه خودشو بهتر از دیگران حس کنه از معصیت. تمام اشکال شما اینه دیگه. جوابتون اینه که شما عقل رو یه جور دیگه تفسیر کردید، عقل رو با هوش فرق کردید. عقل رو ما تفسیر میکنیم به ماهو بده به رحمان و اقتصاد جنان، نه هوشیار بودن. دیدید که کسانی که خیلی هم با هوش هم نصیحت میکنه شاید بیشتر از بقیه، ما اینو من نمی کنیم. ممکنه انسان های باهوشی بر اثر ابتلاعات به هوای نفس، بر اثر واقع شدن در یه موقعیت اجتماعی که تقاضای معصیت داره معصیت بیشتری بکنه، اینو قبول داریم، ولی اون هوش ما عقل نمیدونه. عقل عبارت از چیزی که انسان رو اقال کنه، یعنی مهار کنه و نذاره انسان به کارهای خطا، چه خطای اجتماعی، چه خطای عقلی، چه خطای الهی، یعنی چه خطای شرعی بپردازه. اگر کسی عقل این چنینیش بیشتر بود خطاش کمتر خواهد بود، معصیتش کمتر خواهد بود. عقل رو اگر اینجور تفسیر کنید اون اشکالی نمی کنید. شما عقل رو من هوش گرفتید و در شریعت عقل و من هوش نیست. امام هوشش بیشتر هست، عقلش هم بیشتره. عقل یعنی اقال، یعنی مهار. اونی که امام رو، اونی که شخص رو مهار میکنه و نمیذاره سمت کارهای ناپسند بره، چه کارها ناپسند عقلی باشه، چه ناپسند شرعی باشه، چه ناپسند عرفی باشه، هیچ کدوم انجام نمیده. عقل یعنی عقل عملی، یعنی تشخیص کفر و حسن و بله همین تشخیص حسن و کفر. اگر شخصی تشخیصش نسبت به کفر شدیدتر باشه خب مسلمه به سمت کفر نمیره. امام عقلش بیشتره، یعنی تشخیصش بیشتره، هوشش رو کار نداریم، هوشش هم بیشتره، ولی ما الان به کثرت هوش او استناد نشدیم، ما به کثرت عقلش استناد کردیم. عقلش یعنی اونی که منعش میکند از ارتکاب قبیح بیشتر از دیگرانه و در این حال ببینیم گوش نمیده. خب معلومه که مقامش پایین تر از دیگران. وقتی گوش نداد به اون قوهی که او رو کنترل میکند معلومه که درجهش پایین تر از بقیه است. ولی اگه عقل شما به من خوش بگیرید اعتراضتون وارده، ولی اگه عقل رو به این معنی شرز میکنم بگیرید که به همین معنی گرفته شده اعتراض دیگه وارده.
یعنی ملازمه یعنی اگر این
این رو ما دلیل ملازمه قرار دادیم. دلیل این بود که اگر معصیت کند درجهش پایین تره. میگیم به چه دلیل درجهش پایین تره؟ با دلیل میگیم چون عقلش بیشتر است، یعنی مانعش بیشتر است و بی توجهیش به این مانع باعث میشه که او درجهش از بقیه پایین تر باشه. خب پس میتونه معصیت کنه، میتونه معصیت کنه، ولی اگه معصیت کرد معصیت خطاش بیشتره، یعنی معلوم میشه که ارزشش کمتره. اگه آدم با ارزشی بود در مقابل اون قوهی که منعش میکند مخالفت نمیشد. اونا با این که قوه ضعیف دارن مخالفت نمی کنن، این با این که قوه قوی داره مخالفت میکنه. با چی داره مخالفت میکنه؟ با قوه تشخیص قوه. میفهمد که این کار قبیحه، بیشتر از بقیه میفهمه که قبیحه، ولی در این حال مرتکب میشه. خب پیداست که درجهش پایین تر، ملازمه تمامه. قال ولا تنافل اسمتو القدرته. بحثی در این مقام هست که آیا کسی که اسمت برای تو وصف اسمت برای ثابته، ملکه اسمت برای ثابته، بالجبر و بدون اختیار گناه رو ترک میکنه تا ترک گناه برایش امتیاز نباشه، یا او هم مثل بقیه با اختیار گناه رو ترک میکنه تا این ترک گناه برایش امتیاز باشه. در این مسئله تو قوله گروهی معتقدن که کسی که ملک عصمت دارد بالجبر و بدون اختیار معصیت رو ترک میکنه، اصلا نمیتونه گناه بکنه. ولی گروهی گفتن که میتونه گناه بکنه، با اختیار گناه رو ترک میکنه. پس گروهی معتقدن که عصمت منافی قدرته، قدرت بر معصیت رو از شخص میگیره. گروهی معتقدن که عصمت منافی و قدرت نیست و شخص معصوم میتواند قدرت بر گناه داشته باشد. خواجه میفرماید که لا تنافل عصمت و القدرت، عصمت با قدرت منافات نداره. امام میتواند معصوم باشد یا هر کسی میتواند معصوم باشد و در این حال قدرت بر معصیت داشته باشد. اینو باید اثبات کنه. قبل از این که من به این بپردازم، متن قبلی مصنف رو کامل معنا نکردیم، برگردم معنا کنم. دو دلیل رو در جلسه قبل خوندیم: امتناع و تسلسل موجب عصمت امام می شود یک، و باز امام باید معصوم باشد لعنه و حافظ و لشد دو. این دو تا رو در جلسه قبل خوندیم. این سه تا رو در کلام می خوام بخونم در جلسه این دفعه، این جلسه خوندیم. ولی وجوب الانکار علیه لو اقدم علی المعصیت فیزاد و امرت تا. این دلیل سومه. واجب است بر او انکار کنیم اگر او اقدام بر معصیت کند، و این انکار ما مزاد است با اون امری که ما در قرآن شدیم، که امر شدیم به این که مطیع اولوالامر باشید. این انکار کردن و این اعتراض کردن با امر نمیسازد. این همون دلیل سومی است که عرض کردیم. دلیل چهارم: و یفوت القرض من نسبه. اگر او معصوم نباشد و مرتکب معصیت بشه، قرض از نسبش که اطاعت و پیروی از فعلش هست فوت میشه، که اینم توضیح دادیم همین دلیل چهارم بود. دلیل پنجم اینه: بل انحطاط درجته عن اقل العوام. اگر اون معصیت کند لازم و معصوم نباشد، لازم میآید که درجهش و ارزشش از اقل العوام هم پایین تر بیاد، زیرا گفتیم او دارای عقل بیشتره و تشخیص بیشتره. با وجود این که بهتر از بقیه قبیح و تشخیص میده، در این حال مرتکب قبیح میشه، معلوم میشه درجهش پایین تر از اونهاست، که این عقل قبیح نمیتواند او را حفظ کند. خب حالا لا تنافل عصمت و القدرت هم روشن شد که عصمت منافات با قدرت ندارد، یعنی معصوم میتواند قادر بر معصیت باشد و با اختیار خودش معصیت را ترک کند. ایشون قول دوم انتخاب کرده، ولی گفتیم گروهی هم طرفدار قول اول هست. طرفداران قول اول که معتقدند معصوم نمیتواند گناه کند و قدرت بر گناه ندارد، اونها به دو دسته تقسیم شدند. طرفداران قول دوم یعنی کسانی که معتقدند که معصوم میتواند معصیت کند، به سه دسته تقسیم شدند. اما گروه اول که از شدم دو دسته دارند، هر دو معتقدند که امام نمیتواند، معصوم نمیتواند معصیت کند. یکیشون این چنین گفته: معصوم نمیتواند معصیت کند چون خدا یک خاصیتی به نفس او یا به بدن او داده که این خاصیت او را از گناه منع میکند و باعث میشود که او نتواند گناه کند. اما اون خاصیتی نمیدونه، فقط میدونیم نفس این با بقیه یه تفاوتی داره، که بقیه به خاطر اینکه اون تفاوت رو ندارن میتونن معصیت کنن، این به خاطر اون حالتی که دارد نمیتواند معصیت کنه. این یه قوله که عدم توانایی رو مستند کرده به وجود یک صفت یا ملکه یا خصوصیت در نفس یا بدن، که عاملی در این آدم وجود دارد یا عامل اثباتی وجود دارد که نمیگذارد او معصیت کند. این قول اول. قول دوم میگه قبول داره که معصوم نمیتواند معصیت کند، ولی نمیگه چون یک امر وجودی در او هست او رو از معصیت منع میکنه، بلکه میگه اصلا قدرت بر معصیت نداره، فقط خدا بهش قدرت بر طاعت و داده، قدرت بر معصیت روش نداده. توجه میکنید فرقش با اون قول قبلی اینه که اون قول قبلی معتقد است یه چیزی در این معصوم هست که نمیذاره اطاعت کنه، نمیذاره معصیت کنه. ولی قول دوم میگه یه چیزی در معصوم نیست، یعنی قدرت بر معصیت، که نمیگذارد اون معصیت کند. قول اول میگه خاصیتی دارد که او رو از معصیت بالجبر منع میکند. قول دوم میگوید قدرت ندارد لذا از معصیت بالجبر منع میشود. دو قول فرقشون روشنه، ولی هر دوشون در این مسئله مشترکن که اما معصوم قدرت بر معصیت نداره. این دو قول، این دو شعبه قول اول، بعد به شعب قول دوم بعدا میرسه. اختلاف القائلون بالعصمت، اختلاف دارن در این که معصوم آیا متوکل از فعل معصیت هست، قادر بر معصیت هست ام لا. فذهب قوم منهم، منهم یعنی از قائلون بالعصمت، ذهب به این که معصوم تمکن ندارد من ذلک یعنی از معصیت. و ذهب آخرون، گروه دیگری از همین کسانی که قائل به عصمتن، رفتن به که تمکن معصوم منها یعنی از معصیت. این دو قول در مسئله هست. اما الاولون یعنی کسانی که معصوم را غیر قادر بر معصیت دیدن، اینها به دو گروه تقسیم شدن. همین هم بعضی هاشون کسانی هستن که قال ان المعصوم مختص فی بدنه او نفسه به خاصیته، یعنی در خصوص معصوم، در بقیه رعیت نه، در خصوص معصوم خاصیتی در نفس یا بدنش هست که اون خاصیت تقتضی امتناع اقدامه علی المعصیه، اقتضا میکند که اون نتواند اقدام کند بر معصیت. این خاصیت که امر وجودی است نمیذاره او بر معصیت اقدام کنه. این قول اول. و من هم من قال ان الاسم هو القدره علی الطاعه و عدم القدره علی المعصیه. اسمت رو عبارت از این گرفته که قدرت بر طاعت هست و قدرت بر معصیت نیست. پس معصوم کسی که قدرت بر معصیت ندارد، نه خصوصیتی دارد که او را نسبت به معصیت ناتوان میکند، بلکه اصلا توانایی معصیت رو نداره، که فرقش با قول قبل روشنه. و هو قول ابوالحسین بصری. این دو تا شعبه بود برای کسانی که، دو گروه بودن کسانی که معتقد بودن معصوم قدرت بر معصیت نداره، دو تا توجیه داشتن برای مبنای خودشون. اما کسانی که معتقدن به این که معصوم میتواند معصیت کند ولی با اختیار خودش معصیت نمی کنه، اونها هر کدوم به چند گروه تقسیم شدن. گروه اول اینطور گفته خداوند چیزی را به این عبد میدهد، لطفی را نسبت به این عبد انجام میدهد، به این عبد معصوم، که این عبد با وجود این لطف اقدام بر معصیت نمی کنه. پس خدا نسبت به این عبد لطفی را اجرا میکنه که این عبد معصیت نکنه، ولی این لطف در حدی نیست که این عبد به حالت الجا و اصرار برسونه و قدرت رو ازش بگیره، بلکه لطفیست قوی که او رو به طاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند، ولی قدرت رو ازش نمیگیره. پس عصمت رو تفسیر میکنه به اون لطف خاص، ولی لطفی که به سر حد اجبار و الجا نرسیده باشه. این قول اول. قول دوم اینه که عصمت لطف نیست، یه ملکه نفسانی است که با داشتن اون ملکه معصیت صادر نمیشه، اما اختیاراً صادر نمیشه. البته این ملک نفسانی را خدا داده، ولی لطف نیست. لطف اونی که مقرب الطاعه و مباید در مسیح باشه، اما این یه صفت نفسانی است، یه امر خارجی نیست، یه امری که اضافه بشود بر نفس و عارض بر نفس بشه نیست، بلکه یه صفت نفسانی است که اینو از اول خدا براش ساخته. قول سوم اینه که عصمت لطفه، لطفی که با وجود اون لطف شخص دائی بر معصیت نداره. دائی یعنی انگیزه، این اصلا تو فکر گناه نیست، ولی اختیار داره، میتونه گناه بکنه، اما تو فکر نیست، اصلا تو ذهنش خطور نمی کنه که گناه بکنه. مثل این که ماها یه کار رو که خیلی بد بدونیم و ازش نفرت تام داشته باشیم اقدام بر اون کار نمی کنیم، مثلا تو ذهنمون نمیاد که اقدام کنیم. امام هم یعنی معصوم هم این چنینه که نسبت به اون لطفی شده که این انگیزه کار قوی ازش گرفته شده و اون دیگه این انگیزه رو نداره، ولی اگه بخواد عمل کنه میتونه عمل کنه، اما تو دلش دیگه میلی به این کار نداره، حالت نفرت داره. اون وقت این لطف رو که الان توضیح دادیم که باعث می شود دایی از انسان گرفته بشه ولی قدرت از انسان گرفته نمیشه، این لطف رو توضیح دادن که 4 عامل داره. این 4 عامل رو خدا عطا می کنه، اون لطف حاصل میشه و با حصول اون لطف دایی گناه منتفی میشه ولی قدرت گناه منتفی نمیشه. اون 4 عامل رو بعدن که رسیدیم عرض می کنن. پس کسانی که معصوم رو قادر بر گناه میبینند و میگن معصوم با اختیار خودش گناه نمی کنه، به 3 تقسیم شدن. بعضی گفتن به خاطر این گناه نمی کنه که لطفی شامل حالش شده که اون لطف به حد الجا و اصرار نرسیده. گروهی گفتن که ملکه نفسانیهی خدا از اول بهش افاده کرده یا کسب کرده فرق نمی کنه، که اون ملکه نفسانیه باعث میشه که او اختیاراً گناه نکنه. قول سوم میگه لطفی نسبت به او شده که دایی گناه ها ازش گرفته. وقت این قول سوم عامل لطف 4 چیز قرار میده. میگه اگه این 4 چیز حاصل شدن، لطفی که باعث نفی دایی معصیت میشه حاصل شده، یا خود همین 4 چیز در واقع لطفن، همونی که دایی میشه برای همون که باعث میشه که دایی معصیت نباشد، همین 4 هستند که ما اسم این 4 رو مجموعه رو میذاریم یه لطف خاصی که دایی معصیت رو از بین میبره. حالا اون 4 عامل رو وقتی رسیدیم عرض میکنه. و اما آخرون، یعنی اون گروه دیگری که عصمت رو منافیه با قدرت نمیدونن، میگن که معصوم قدرت بر معصیت داره. الذین لم یسلب القدره، اونایی که قدرت رو از معصوم سلب نکردن، اینها به چند گروه تقسیم شدن. گروه اول فمن هم من فسرها، یعنی عصمت رو تفسیر کرده لانه، یعنی عصمت امری که یفعله الله تعالی بالعبد، خدا نسبت به عبد اون امر رو انجام میده. اون امر چیه؟ من الالتاف المقربت الالتاعات، الالتافیست که اون شخص رو یعنی معصوم رو به طاعت نزدیک میکنه، نزدیکش میکنه، مجبورش نمیکنه، بنابراین اختیار ازش نمیگیره. اما اون الالتاف چی هم نمیدونی، فقط صفت اون الالتاف رو میدونیم، الالتی صفت الالتافه، الالتی یعلم معها یا یعلم معها، دانسته میشود یا خدا میداند، نها یعنی با وجود اون الطاف، که انهو یعنی معصوم، لا یقدم علی المعصیه، با وجود اون الطاف دانسته می شود که معصومی که این الطاف نسبت به او انجام شده اقدام بر معصیت نمی کنه. اما به شرط این که ذالک الامر که عبارت از الطافند منتهی نشوند به الجا، یعنی اضطرارآور و جبرآور نباشند، اختیار رو سلب نکنن، لطفی باشد که هنوز در کنارش اختیار موجوده. این قول گروه اول. قول گروه دوم و من هم، یعنی از همون کسانی که عصمت رو با قدرت جمع کردن و و عصمت رو امر جبری نگرفتن، بعضی از اونها کسانی هستن که فسره ها یعنی عصمت را و انها ملکت و نفسانیه که معها یعنی با وجود این ملکه لا یستر از صاحب هل معاصی. معها رو من مقدم معنا کردم که عبارت راحت تر معنا بشه. ملکه نفسانیه ایست که با وجود این ملکه نفسانیه لا یستر از صاحب هل معاصی، از صاحبش معاصی صادر نمیشه. اینم قول دوم بود. قول سوم گفتن عصمت عبارت از لطفیست که دائی معصیت رو میگیره. و قال و آخرون گروه سوم قالو عصمت لطفیست که یفعله الله تعالی به صاحب این عصمت، اما لطفی که لا یکون له معه دائن الى ترک تا یک و ارتکاب المعصیت. دو لطفیست که خدا نسبت به صاحبش انجام میدهد که لا یکون له اون صاحب معهو یعنی با وجود این لطف دائی و انگیزهی به ترک طاعت و ارتکاب معصیت، یعنی دائی ترک طاعت و دائی انجام معصیت ازش گرفته میشه و او دیگه اصلا تو فکر این که طاعتی رو ترک بکنه یا معصیتی رو مرتکب بشه نیست. اون اولی میگفت لطفیست که باعث میشود صاحبش اقدام بر معصیت نکند. حالا چه دایی داشته باشد چه نداشته باشد. این سومی میگه لطفیست که باعث میشود دایی اصلا منتفی شود، نه اقدام. قبل از اقدام اصلا دایی نباشه، اقدام نکردن با وجود دایی هم جمع میشه، یکی انگیزه گناه داره گناه نمی کنه. ولی این دوم میگه اصلا انگیزه خوش میشه، اصلا انسان معصوم دائی گناه نداره لذا اقدام نمی کنه. یعنی این قول سوم ناظر است به چیزی که قبل از اقدامه. اون قول اول میگفت لطف اقدام رو از بین میبره، این قول سوم یه لطف اون چرا که قبل از اقدام است از بین میبره، یعنی دائی رو اصلا انگیزه رو از بین میبره که دیگه خود به خود اقدامی نخواهد شد. مبدأ میل یا مبدأ مل اقدام نداره، مبدأ اقدام رو از بین میبره. نه دیگه این جلسه گذشته هست کردی نه ملکه رو من اشاره کردم، گفتم ملکه ایست که از اول خدا بهش افاضه کرده یا این که کسب کرده. امتیاز هست ولی قدرت رو از دست نمی‌کنه. بالاخره معصوم امتیاز داره، این که معصوم امتیاز داره که حرفی توش نیست، نسبت به بقیه امتیاز داره و این امتیاز هم خدا بهش داده، تا اینجاش حرف درسته. ولی آیا با این امتیاز از قدرت افتاده و از قدرت بیرون آمده یا نه؟ ما میگیم نه از قدرت بیرون نمیده، ولی این که خدا ترجیح داده معصوم رو بر دیگران که حرفی توش نیست. ما خودش هم اما عامل ترجیحش رو خودش میدونه، ولی بالاخره این انسان رو بر سایر انسان ها ترجیح داده بدون این که حالا عاملش عرض میکنم نمیدونیم چیه عاملش عرض چیه، شاید امتحانات قبلی بوده، شاید این که بالاخره یه نفر باید در بین خلق ترجیح داده بشه تا بشه امام یا بشه پیغمبر و هر کی بخوام ترجیح بدیم، هر کی بخواد ترجیح داده بشه سوال میشه اون یکی دیگه چرا ترجیح داده نشد، چون این سوال عامه به جواب داده نمیشه. بالاخره یا میگیم که ترجیحی که خدا داده به خاطر اینکه در عالمایی که امتحان میکرده اینها رو میدونسته که این ترجیح داره، بله. یکی این که نه بگیم که نه که قبلا امتحان شده، همینطوری خدا یه نفر انتخاب کرده، این انتخاب کرده که این دیگه اشکال نمیشه چرا اون یکی دیگر انتخاب نکرد، چون اگه اون یکی دیگر انتخاب میشه دوباره هم اشکال میکردی، اونجایی که هی اشکال تکرار میشه به اشکال جواب داده نمیشه. بله الان هم بحث ما در این نیست که غیر معصوم اگر گناه نکنه و معصوم هم گناه نکنه کدومشون بالاتره، کدومشون ترجیح داره، اینو برای بحث نمی کنه. یه بحث دیگه است. ما الان بحثمون در این که اسمت چیه و آیا اسمت مانع قدرت هست یا مانع قدرت نیست. اما این که حالا این اسمت نتیجهش که ترک گناهه ثواب زیادی داره بیش از اون ترک گناهی که از غیر مسموم صادر میشه یا نه امتیازش بالاتر از اون نیست، امتیازش پایین تر از اون یا مساوی با اون، اینا دیگه فعلا مورد بحث نیست. این یه بحث دیگه میطلبه که ما ببینیم کسی که گناه نکرده و معصوم نبوده اون امتیازش بیشتره یا اونی که گناه نکرده و معصوم بوده. این یه بحث دیگه داره. حالا اگر یه نفر پیدا شد گناه نکرد، فلان گناه رو نکرد، یه گناه خاص رو، بله اصلا گناه نکنه در غیر معصومی شب نداشته باشه، یک گناه خاص رو مرتکب نشد و معصوم هم همون گناه خاص رو مرتکب نشد، الان نسبت به همون گناه خاصی که هر دو تارکن کدوم امتیازش بیشتره؟ اون که معصوم یا اون که معصوم نیست؟ شما ممکنه بگید امتیاز اون کسی که معصوم نیست بیشتره، ولی امتیازات دیگر اون معصوم چنان زیادن که این ازدیاد امتیازی که الان شما به دست آوردی تصویر چندان این نداره.
معصیت هم فرق نمی کنه، این معصیت هر معصیت بکنی نفسش به همون مقدار حبوط و تنزل می کنه.
بله.
حالا اون معصیت
رو بله همین من دارم همون عرض می کنم دیگه، فرمای شما دارم عرض می کنم.
خب این اگر... معصوم که امتیازاتش بالاست، نه همین تو همین که
همین امتیاز بالاست یعنی گناه. ببینید این آدم یک گناه نکرده، اون معصوم هزار تا گناه نکرده، 999 ترک او باعث امتیاز اوست. یک دونه ترک این فرض کنید ترجیح داره، ولی 999 تا ترک اون معصوم داره، اونا رو حساب کنید دیگه برای این یک ترک چندان امتیاز باقی نمیذارن. بله اگر این آدم که معصوم نیست همون هزار تا ترکی رو که اون معصوم داشته اینم داشته باشه که البته دارن شدنی نیست، اگر یه همچی فرضی رو داشته باشیم و ممکنه به اون غیر معصوم امتیاز بدیم، ولی همچی فرضی اتفاق نمیفته، غیر معصومی گناه میکنه.
امام فکر گناه
میکنه؟ نه فکر گناه نمیکنه. به بیان سوم فکر گناه نمیکنه چون دایی نداره. بیان سوم یه امام دایی معصیت نداره، اگه دایی معصیت نداره فکر معصیت هم نمیکنه، چنان نفرت از معصیت داره که اصلا تو فکرش نمیاد این معصیت انجام بده. خودشون ائمه تشبیه کردن مسئله رو، راوی پرسیده شما فکر گناه میکنید؟ فرمودن نه. بعد خودشون فرمودن ما گناه رو نجاست میدونیم بلکه بالاتر از نجاست. آیا خود شماها فکر استفاده از نجاست رو دارید؟ هیچ که فکر استفاده از نجاست نمیکنه، نه استفاده نمیکنه حتی فکرش هم نمیکنه. امام میفرماید گناه پیش شما از اون نجاست نجس‌تره، پس حتما ما نسبت به اون گناه فکری نخواهیم کرد، نه تنها اقدام نمی کنیم بلکه اصلا تو ذهنمون هم نمی شه انجامش بدیم. یعنی دایی انجام نده،
دایی واقعی تو ذهن اومده
بله
اصلا میکنه.
نه معصیتی رو تصویر کردن غیر از اینکه معصیت کردن رو تصویر کنه. خب بله امام معصیت رو تصویر میکنه، میدونه این معصیت، خب میگیم پیداست، اما معصیت کردن خودش رو تصور نمی کنه، تو فکرش نمیاد، تو فکرش نمیاد. دایی یعنی انگیزه انجام، نه انگیزه تصور. تصور چه میکنه؟ بالاخره اون گناه رو میشناسه، به ما معرفی میکنه که این گناهه.
نه اینکه من گناه بکنم تصویر میکنه نمیکنه.
نه گناه خودشو
من این گناه رو در فلاسفه
من یعنی خود معصوم بگم من... نه
این تصویر یعنی هم دایی نداره.
بله دیگه عرض میکنم گناه کردنشو تصویر نمیکنه، ولی گناه رو تصویر میکنه، علم به گناه داره، ولی این که خودش گناه بکند اصلا در ذهنش خطور نمی کنه، ولی میدونه گناه چیه، گناه رو تصور میکنه، ولی گناه کردن رو تصور، گناه کردن خودش رو تصور نمی کنه، گناه کردن دیگران رو تصور میکنه، گناه کردن خودش رو تصور نمی کنه.
یه موقع
دیگه فرامدر رو درست بزن فرامدر
کردن
همت بهی و همت به ها لولا ان را برهان ربه، لولا ان را برهان ربه رو بعضی ها اینطور گفتن، گفتن که حضرت یعقوب رو در گوشه اتاق دید که دستش رو داره گاز میگیره،
دست خودش انگوشش داره گاز میگیره. یوسف متوجه شد که نباید این کار انجام بده. بعد اینطوری گفتن یا بعضی رد شدن گفتن این نیست. برهان رب یعنی اسمت، یعنی لولا ان را برهان رب، یعنی اگر اسمت نداشت همت میشد. او هم مثل زلیخا به سمت، همونطور که زلیخا به سمت او آمد اونم به سمت زلیخا میرفت اگر اسمت نبود. منتها چون اسمت بود او دیگه همت نکرد. زلیخا همت کرد بهی، ولی او همت نشد بها. پس لولا ان را برهان رب، اگر برهان رب نبود یعنی اسمت یوسف نبود، یوسف هم همه بها همونطور که او همت بهی. این جوابیست که مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا از این آیه میده، که این آیه ظاهرش اینه که همه بها. ایشون میگه اون لولا ان را برهان رب رو ببین، اگر برهان رب نبود همت بود، همه بها بود، اما چون برهان رب هست همه بها نیست. برهان رب این اسمت. آیه میخواد اینجا بگه انقدر این جریان قوی بود که اگر یوسف معصوم نبود گرفتار بود. او که معصوم نبود گرفتار شد، یوسف هم اگر معصوم نبود اینم گرفتار شد.
اسمت رو چطور منطبق
کردن در
برهان رب؟
روایت بدیم. نه روایت هم نداشته باشیم میتونیم منطبقش کنیم.
برهان رب
یعنی اون علمی که خدا بهش داده. ما الان بیان میکنیم یکی از چیزهایی که عامل اسمت میشه علم بالایی است که به امام داده شده، یعنی امام عالم است به نجاست گناه. ما اون علم رو نداریم، ما لفظاً میگیم گناه نجسه، ولی اون اعتقاد به نجاست نداریم. ولی اگه اعتقاد داشتیم مرتکب نمیشدیم. برهان برهان یعنی علم، اسمت هم یعنی علم. اسمت یعنی همه الان بیان میکنیم اون چهارتا عامل که تکیه میکنیم، یکی از چهارتا عامل علمه. وقتی خدا علم داده یعنی برهان داده. برهان رب یعنی علمی که از جانب رب به این داده شده. اون علم منشأ اسمت بوده. اگر اون علم و اگر اون برهان، اگر اون اسمت نبود این معصیت میکرد. پس میتوانیم ما اسمت رو عبارت بگیریم از برهان رب، چون یکی از عوامل اسمت همون علمه و علم هم حاصل برهانه. اگر اون برهان عطایی از جانب خدا نبود این گرفتار میشد. برهان عطایی از جانب خدا همون اسمت. ما داریم توضیحش میدیم به علم، ممکنه چیزای دیگه هم باشه.
مثلا
وقتی اون آیه اون لولا که دیدیم شه، اگر ما بگیم علاوه بر علم قدرت هم هست، اینجا
برهان رب رو باید
تسکیر
همون رو دوباره از
برهان بگیم، هم علم منظور هم قدرت. نه قدرت، قدرت چه میدید با اسمت هم میشه. اگر اسمت نبود، نه اگر قدرت نبود، با قدرت نکنه دیگه. اگر اسمت نبود مرتکب معصیت میشد، ولی چون اسمت داشت مرتکب نشد. حالا مرتکب نشد جبرن یا مرتکب نشد اختیاره؟ حتما مرتکب نشد اختیاره، چون آیه نمیخواد نه جبر رو اثبات میکنه نه اختیار اثبات میکنه، هیچ کدوم، فقط عدم ارتکاب اثبات میکنه. میگه اگر اسمت نبود مرتکب میشد، حالا که اسمت بود مرتکب نشد. اما مرتکب نشد جبرن یا مرتکب نشد اختیاره، آیه در این مسئله ساکته. بل اگر یکی از دو طرف رو اثبات میکرد ما دیگه احتیاج به این استدلال نداشتیم، خدایی رو میابردیم. خب پس شدیم و آخرون قالو الاسم لطفون که یفعله الله تعالی به صاحب این اسمت، اما لطفیست که لا یکون له، یعنی لئین صاحب معه با وجود این لطف دائم، نه به ترک معصیت به ترک طاعت دائی دارد نه به ارتکاب معصیت دائی دارد. لذا چون دائی و انگیزه ندارد به سمت معصیت نمی رود، با اختیارم نمی رود. و اسباب و حاضلات امور و نرزایه چهار چیزن که اگه جمعشون کنی میشود همین لطفی که مورد بحث ماست. اسباب که در اینجا میگه منظور اسباب فعالی نیست، اسباب قوامیست، یعنی چهار تا سبب قوام داریم که این چهار تا جمع کنی این لطف درست میشه، یعنی لطف متقبل به این چهار تاست و اون چهار تا سازنده این مرکبن، سازنده این لطف.
اجزای
قوام، بله، اسباب یعنی سبب قوام، نه اسباب، یعنی سبب فاعلی. سبب فاعلی این لطف خداست، سبب قوامیش این چهارتا. یکی از این چهارتا اینه که یک خاصیتی خدا به این امام داده، به این معصوم داده، حالا یا خاصیت مربوطه به نفس یا خاصیت مربوطه به بدن، که با وجود اون خاصیت این امام یا معصوم سمت معصیت نمی رود. یادتون از قولی که ما اولین گروه از قائلین قبل نقل کردیم، قائلین قبل می گفتم که امام اگر ترک معصیت می کند بل اجبار ترک معصیت می کند. وقتی اینا دو گروه شدن، گروه اولشون اینطور توضیح شد اسمت رو که چون نفسش یا بدنش خاصیتی دارد که نمیگذارد او معصیت کند. الان هم توجه میکنید که این عامل اولی که ما برای عصمت میشموریم تقریبا همینطور داره میشه، نفسش یا بدنش خاصیتی دارد که نمیگذارد او گناه کند. پس این چه فرقی کرده اون قبلی؟ روشن فرق. اونجا میگه، یعنی در قول قبل میگفتش که این خاصیت باعث سلب اختیار می شود و باعث امتناع معصیت می شود. اما الان ما نمی خیم باعث امتناع معصیت می شود، باعث عدم اقدام می شود. یعنی خاصیتی خدا به بدن یا نفس او داده که او اقدام نمی کند بر معصیت. در حالی می تونه اقدام کنه ولی اقدام نمی کنه. ولی قول قبلی می گفت خاصیتی به نفس یا بدن داده که نمی گذارد اقدام کند. نه او اقدام نمی کنه، نمی تونه اقدام کنه. اون هر دوشون خاصیت دارن اقدام می کنه، ولی اون قول قبلی می گفت خاصیتی که جبرن ترک معصیت رو به دنبال دارد، این میگه خاصیتی که اختیارن ترک معصیت رو دنبال دارد. پس فرق بین این دوتا قول روشنه. این عامل اول. عامل دوم اینه که خدا بهش علم میدهد، علمی که بتواند قبیح رو کاملا بشناسه و حسن رو هم کاملا بشناسه، لذا بر ترک حسن یا انجام قبیح اقدام نکنه. اینم دومین عامل که علم زیادتر از علم بقیه است. بقیه هم عالمن به این که گناه بده، طاعت خوبه، اما با اون اندازه که اون عالمه این عالم نیستن. این دوم. سوم، خدا هی یاداوریش میکنه با وحی یا با الهام. اگر نبی باشه پیدفه یه جوری بهش وحی میکنه، اگر نبی نباشه بهش الهام میکنه. بالاخره با وحی یا الهام و تکرار وحی یا الهام او رو همیشه متوجه قرار میده، متوجه به ترک معصیت. این سه تا عامل. عامل چهارون، او را به ترک اولا مؤاخذه می کند تا او متوجه باشد که به معصیت مؤاخذه شدیدتری خواهد شد. وقتی به ترک اولا مؤاخذه شد، او حالت پرهیز پیدا می کند و نسبت به معصیت اقدامی انجام نمی ده. در حالی که مجبورم نیست، می تونه اقدام کنه، ولی اون حالت پرهیز براش پیش میاد. وقتی چند بار دید در ترک اولاها مؤاخذه شد، خودش رو مواظبت میکنه و بر اثر مواظبت حالت پرهیز براش پیدا میشه و به خاطر حالت پرهیز مرتکب معصیت نمیشه. و اسباب و هذا اللطف امور اربعه، یکی از امور اینه که ان یکون لنفس این معصوم یا لبدن این معصوم خاصیتون، که اون خاصیت اقتضا میکند ملکه ای رو که مانع از فجور و معصیت باشد. و این ملکه مغایر با فعله، یعنی فرق داره با فعل، فرق داره با فعل. یعنی کاری که صادر می شود حاصل این ملکه است. حالا اون کار هرچی است، ترک، کفه، هرچی است، حاصل این ملکه است. پس با خود ملکه فرق داره. ملکه عصمت یا ملکه‌ای که جزی از عصمت به حساب میاد، اون غیر از فعلیست که از معصوم صادر میشه. حالا اون چه اون فعل ترک باشه، چه کف باشه، چه چیزی دیگه باشه، ملکه عامل اون فعل و سبب اون فعله. پس حاضر ملکه مقایرتون به فعل، با فعل مغایرت داره، نه ناسازگاری داره ها، مغایرت داره. یعنی غیر از اون دو چیز هست، یکی نیستن. این اولی برشه نمیذاره اون فعل صادر بشه اگه فعل اثباتی میگیرید. اگر فعل عبارت از ترک و کف گرفتید، ملکه باعث میشه اون فعل انجام بشه، یعنی ترک یا کف
انجام بشه. نمیذاره انجام بگیره، معصیت هم نمیشه انجام بگیره،
هر
چطور هم معصیت.
بله،
میخواد اسمیمیت
رو
بگیر.
مغایر
یعنی چی؟
مغایر اسمیمیت داره تصدیل میکنی، چطور نمیخواد بگیر؟
این ملکه
ملکه مغایر فعله.
همین
ولی دیگه دنی دو چیزه، یکی نیستن. فعل حاصل ملکه هست. حالا مانع فعلیت یا باعث فعله، راستی که داریم که فعل چی بگیرید. اگر فعل عبارت از انجام معصیت بگیرید خب میشه مانع، اگر فعل عبارت از ترک معصیت بگیرید میشه عامل، نمیشه مانع. اون مهم نیست که فعلش چی قرار میگید، مهم این تغایره که ملکه خود اون فعل نیست، ملکه حاصل، ملکه سبب اون فعله و اون فعل حاصل ملکه است. از ثانی ام یحصل الله یعنی للمعصوم علم به مسالب المعاصی و مناقب طاعات. مسالب جمع مسلبه است، یعنی عیب معاصی، عیوب معاصی رو میدونه. مناقب جمع منقبه است، یعنی مایه فخر، افتخار. افتخار طاعت رو میدونه، عیوب معصیت رو میدونه، لذا معصیت نمی کنه و طاعت هم فرش نمی کنه. سوم، از ثالث تأکید و حاضر العلوم، یعنی علم به مسالب المعاصی و علم به مناقب طاعت، اینها تأکید میشن به تتابع الوحی در پیغمبر و الهام در غیر پیغمبر، یعنی پشت سر هم وحی میاد الهام میشه. این انسان رو همیشه خدا هوشیار نگه میداره که مبادا به سمت معصیت بره، من الله تعالی. چهارم، الرابع مؤاخذت رو علی ترک الاولا، خدا او رو به هر ترک اولای مؤاخذه میکنه به طوری که او آگاه بشه که اگر با ترک اولا مؤاخذه میشه با انجام معصیت به طریق اولا مؤاخذه بشه و حالت پرهیز ارشد پیدا میکنه و این حالت پرهیز باعث میشه که او اختیارا گناه رو ترک بکنه. ترک اولا نه، چی نوشته اولا؟ یعنی پاورقی نوشته اولا، زمه گذاشته، زمه گذاشته، غلط چاپیه. نه خیلی، نه اولا در اینجا مناسب نیست. البته ما کلمه اولا داریم ولی اینجا مناسب نیست. بله، عراب مؤاخذت رو علا ترک بله
ترک اولا خدا مؤاخذتش میکنه.
بله،
صورت تحقق بیده یعنی چی مؤاخذیده؟ مؤاخذتی
یعنی اگه ترک اولا بکنه مؤاخذه میشه و میکنه ترک اولا. حالا بعضی مسئولان میکنه ترک اولا نکنه ولی بعضی مسئولان ترک اولا احتمال داره بکنه. ترک اولا یعنی مثلا بله امامه، اصلا بحث ما مطلقه، البته درسته بحث در معصوم بودن امام میکنیم ولی امام الان تعیین نکردیم. هرچی امامه تعیین نکردیم که ائمه خودمونه، ائمه اوصیای پیغمبر دیان هست. ائمه ما ترک اولا گفتن ندارن، ولی ما اگر ترک اولا رو یه جور خاصی معنا کنیم میتونیم بگیم ترک اولا داشتن. ترک اولا رو اینطور معنا کنیم، اولا برای امام این است که توجه تام به خدا داشته باشه، اما گاهی برای اینکه روایتی رو، حکمی رو برای کسی بیان کنه، در اون لحظه بیان کردن اون توجه تام رو به خدا نداره. البته توجه داره، او در هنگام اشتغالات دیگر هم توجه به خدا رو قطع نمی کنه، ولی اون توجه تام رو نداره که اگه تیر از پاش کشیدی متوجه نشه.
آمین فی محبت الله، آمین در هر حسی از
تامین فی محبت الله، من چیزی دیگه دارم میگه و فی طاعت، درست همه اینا درست، ولی آیا وقتی با من داره حرف میزنه، وقتی با من داره حرف میزنه اون وقت با وقتی که با خدا حرف میزنه یکسانه توجهش؟
ولی نکاح که داره یا قدم داره اینه اونه. حالا
اگه اینطور باشه پس چرا میگن در حال نماز تیر از پاش بکشید، در حال عادی نگفتن بکشید؟ باشه تو نماز مستحبی، بالاخره در حال نماز توجهش بیشتر بوده.
ما مراتب داری یه چیز ثابته.
خب درست درست، مراتب من همین داره آرز میکنم. امام مراتب داره، اون وقتی که مشغول حرف زدن با من و شماست، با اون که داره وظیفه خودشو انجام میده، حکم میده که باید تبلیغ کنه، داره تبلیغ میکنه، ولی اون توجه تامو نداره، توجه کذایی رو نداره، توجهش هم تام هست، اون توجه خاص نیست. امام اون توجه خاص براش اولاست. در وقت حرف زدن با ما ترک اولا میکنه، ترک اولاش در این حده. این ترک اولایی که اصلا به ما بگن میگیم داره وظیفه‌شو انجام میده. اصلا ترک اولا کردن اسم اینو ترک اولا به زحمت میشه گذاشت، ولی ترک اولایی در این حد داره. حالا البته شما ممکنه بگید که در این ترک اولایی چه مؤاخذه نمیشه، و همین جرم هست مؤاخذه نمیشه چون وظیفه‌ش داره انجام میده.
من
اگه نابود تمیز باشه و طبیعی باشه که اصلا این دهی نیست، یعنی اگه طبیعی این من ترسو کنم مدون میشه که با تو خود توجه هم میزونی شدن
این دهی تبیل میشه اصلا این دهی مخصوص نمیشه چون نسون نمیشه که ترک اولا حساب میشه، ماخذه این
میشه همین از میخونه. بله عرض میکنم، ما اگه ترک اولا رو اینطور بگیریم از معصوم هایی که مورد نظر ما هستن، یعنی این چهارده معصوم، این که این ترک اولا اتفاق میفته، ولی هیچ وقت اونا برای این ترک اولا مؤاخذه نمیشن. پس معلوم میشه مراد از ترک اولا اینی که الان عرض میکنی نیست، یه ترک اولایی که همش مؤاخذه شدن، ترک اولای حضرت آدم مثلا، ترک اولای حضرت آدم کرده، یعنی چی ترک اولاهایی مؤاخذه میشه. وقتی مؤاخذه شد متوجه میشه که باید گناه نکنه، اگر برای مؤاخذه میشه بر گناه مؤاخذه بیشتری میشه، از چرا حالت پرهیز برش میشه.
از صاحب آدم اونجا تعبیر
داره، از صاحب آشه گوه هم بشه مثلا
چه بود. این امونی که برای تضمین اسمت تا حالا گفته شد چطور بقیه چیزها رو تضمین میکنه، وقتی این رو تضمین نمی کنه که اون نبی یا امام بین دو تا امر اون امر اولا رو ترک میکنه، این خیلی بعید به نظر میرسه. چه اینو در باره انبیا بگیم چه نمونه ایمه بگیم، یعنی حتی آدم مثلا ما هم آتیش که حساب کتاب میکنیم میگیم ما هم بودیم میفهمیم که خدا گفته این شده این روز ناتر و ما آتیش نداره نبرسن، یعنی چرا این هم رو زیر پا بذاره بیم؟ خیلی باید مثلا اون معرفت یا علم مخصوص بشه که همچنین هم رو زیر پا بذاره، هم رو که هم مستقیم خود خدا بوده، خود طرف هم سیاده پیغمبر خدا.
بله ولی در اون مسئله حضرت آدم اونجوری که ظاهر نشون میده ایشونو ذهنشو عوض کرد، شیطان شیطان عوض
اون قدرت شیطان از قدرت خدا که اون علم معرفت داده بیشتر بود، خدا اون علم معرفت داده اون در تدوین این که معرفت نکنه اون دو فرانگه اون علم یا معرفت یا هر چیز دیگه.
بله خدا اون علم داد، اون شیطان هم از یه راه دی اون علم نگرفت، اگه علم رو میگرفت بله اشکال شما وارد بود که قدرت شیطان بیش از قدرت خدا، علم رو نگرفت، یه چیزی دیگری در ذهن آدم انداخت که آدم فکر نکرد که داره مخالفت میکنه. قاسم هما که من بر ناصح شما هستم و خدا اینو گفته نخور که مخلط نشی، برای خلود اینطور الان دیگه در اصل اونو با توجیه کرد.
حالا اگه این مثلا خوشه بطور شیطان این قد قدرت نصرف کنید دو تا امر اولای به این بابیزی رو
البته توجه بکنید شیطان در شیطان در آدم تصرف نشد، آدم معصوم، شیطان نمیتونی کش تصرف کنه، شیطان در حوا تصرف شد. باشه
بله ازا حتی اصلا اوا می کنن از این که اون روایاتی رو که میگه حبا اول تو کنن اون آدم رو گوزه چیز کنن، یعنی اسرائیلیه
بله قرآن که از الله هما میگه، هر دو رو میگه، ولی حالا از الله هما با هم یا در طول هم اینو بیان نشده. بله
مشکل
البته خب اون بحث دیگری است که ما باید ببینیم که چطور اتفاق افتاد که حضرت هرچه اولا شدن. در مجموع البیان مراجعه بکنید اصلا هرچه اولا رو قبول نداره، ایشون یه بیان خاصی داره، من الان بیان یادم نیست، یه بیان خاصی داره که مشکل خیلی راحت حل میکنه، اونم مراجعه بشه بد نیست. ولی اون چی که مهمه که من خواستم آخر سر تذکر بدم بعد از خوندن این همون تا اشکال شما باعث شد که من الان عرض کنم، این که این چهار تا عامل لازم نیست مجتمع باشن، هر کدوم از این چهار تا کافیه در این که اسمات رو درست کنه، چهار تا عامل لازم نیست. این عامل اخیر شما نگید با داشتن علم چطور سرچه اولا میکنه، مانعت الخلق و مانعت الجمع نیست، اینطور نیستش که، البته میتونه هر چهار تا باشه، یکیش هم باشه کافیست. همین اخیری شما الان میفرمایید چطور این ترک اولا میکنه در حالی که خدا اون علم رو بهش داده، میشود اون علم داده نشود و فقط ترک اولا مؤاخذه بر ترک اولا باعث اسمت بشه، اون علم هم داده نشه. هر کدوم از این چهارتا به تنهایی میتونن عامل بشن، ولی چهارتا با هم بهتر عامل کامل تری هستن. البته ظاهر کلام علامه اینه که چهارتا با هم هست، یه اسباب و حاضرلوت او رو بردن، ولی با بیانات بعضی ها عرض کردم که فقط گفتن اسمت یعنی همون علم، این ستبیه رو اعتبار نکردن. با توجه به بیان بعضی ها می شود گفت شاید اجتماع این چهارتا لازم نباشد، بلکه وجود هر یک کافی باشد. حالا عبارت توجه کنید، ارباب مؤاخذت توهو، یعنی این معصوم مؤاخذه می شود بر ترک اولا به طوری که یعلمو انهو لا یترش مهملن، میفهمد که خدا او رو رها نمی کنه، یعنی مثل بقیه نیست که خدا مهمل بذارتش کارش نداشته باشه، همه کاراش زیر نظر خدا هست. چون یه همچین تصوری براش پیدا میشه، اون وقت تلاش میکنه که همیشه مواظب خودش باشه و گناهی ازش صادر نشه، همین تلاش کردن میشه اسمت. ولی میداند که خدا او را مهمل رها نمی کند، ولی یزیق و علیه الامر حتی در غیر واجب من الامور الحسنه، که همون اولاست. با اینکه این کار واجب نبوده فقط اولا بوده و این ترک کرده، تا ترک کرده مؤاخذه شده، میفهمه که در کار غیر واجب مؤاخذه میشه تا چه برسه به واجب، لذا مواظبه که واجب رو ترک نکنه، حرامی رو انجام نده. فاذا اجتمعت هذه الامور، ایشون هر یک از اینا رو کافی نمیدونه، همونطور که عرض کردم ظاهر عبارت بالاش اینطور بود که چهار تا باید جمع بشه، حالا که داره تصریح هم میکنه، اذا اجتمعت هذه الامور کان الانسان معصوما. عرض کردم در بعضی توضیحات اجتماع این امور لازم نشده، همون علم تنها مثلا کافی حساب شده، ولی خب اگه چهار تا با هم باشن اسمت راحت تر تبدیل میشه.
وحده ها
خانه به مون بسید، یعنی در مستقه همین کتاب هم
در بعضی جا بگوی هم فرمشه یعنی نسخه چطوری آمده بخونی؟ این نسخه داخل فرم این وحده ها خانه به مون بسید و نسخه الاخره کله ها خانه به انسان معصوم ها
و انسان هم انصاف بشه. نه این وقت همانه نسخه، یه فقط در نسخه نیم این رو بدهی کنن امام محصوم ها تو بقیه نسخه همانه کنن انسان.
این
وقت در مقابل
اجتماع
انسان. بله بله، اختلاف در نسخه شما در کلمه امام انسانه، که بعضی نسخ کلمه امام داره بعضی نسخ کلمه انسان داره. البته این که فرمودید من یادم افتاد جلسه گذشته یادتون هست که من در اولا لهما عرض کردم خوبه که ولا لهما باشه. شما خوندید نسخه که تمام نسخ او داره. من خودم نگاه کردم اون نسخه قدیمی رو که از این کتاب چاپ شده بود باف داشت، ولا لهما داشت. اینطور نیست که پس همه نسخ او باشه. شاید نسخ خطی منظورشون بوده. البته الان نسخه های چاپی من یه نسخه شو دیدم باف داشت. خب ولی مثلا این نقل اقوال بود، نقل اقوال بود و این که هر قولی چند شعبه پیدا کرده. دو تا قول بود، یکی این که اسمت با قدرت منافات داره، یکی این که اسمت با قدرت منافات نداره، و هر کدوم از این دو قول شعبی داشتن که توضیح دادیم. حالا که نقل اقوال تموم شد، مرحوم علامه می پردازد به مصنف، به بحث در مورد مصنف که مصنف کدوم قول انتخاب کرده. و المصنف رحمه الله اختار مذهب ثانی را، و مذهب ثانی اینه که اسمت منافات با قدرت ندارد، بلکه معصوم قادر است، حتی بر معصوم قادر بر فعل معصیت و با اختیار خودش معصیت نمی کنه، نه اینکه مجبور باشد به ترک معصیت. و الا یعنی اگر مجبور به ترک معصیت می بود که این ترک معصیت نه براش باعث نفع، باعث مدح بود، نه باعث ثواب. یعنی نه اغلا او رو مدح می کردن و ترک گناه، و نه هم او را و نه هم از جانب خدا ثوابی بهش تعلق می گرفت. مثلا مثل ملائکه، ملائکه نمی تونن گناه بکنن. خب حالا گناه نمی کنن، کسی مدحش نمی کنه، یعنی اصلا اینطوری ساخته شدن، ساخته شدن که گناه نکنه، بنابراین مدحی براشون نیست، ثوابی هم انتظار ثوابی هم نیست. اما ما میبینیم معصوم هم مدح میشه و ترک گناه، هم ثوابی براش در نظر گرفته میشه. از اینجا میفهمیم که ترک گناه معصوم به اختیار بوده، بنابراین معصوم قدرت بر گناه داشته منتها گناه نکرده. و الا یعنی اگر معصوم قادر بر فعل معصیت نباشد و با اجبار معصیت رو ترک کنه، لمستحق المدح علی ترک المعصیه. این و الا استثناء نیستن، قیاس استثنائیه. و الا یعنی اگر امام قادر نباشد، مجبور باشد، این مقدم لمستحق المدح علی ترک المعصیه و لثواب اصل بر مدح، نه مستحق بر ترک معصیت، نه مستحق مدح و نه مستحق ثوابه. وقت ولبت علی الثواب و العقاب فی حقه، لازم میاد که او ثواب و عقابی نداشته باشه. اگر ثواب و عقاب نداشته باشه، منشأ ثواب و عقاب هم که تکلیفه نخواهد داشت، فکان خارج از تکلیف. لازم میاد که منشأ ثواب و عقاب هم که تکلیفه نداشته باشه. ولی ذالک باطلون، ذالک یعنی همه اینا باطله، هم خارج از تکلیف بودنش، هم ثواب و عقاب نداشتنش، هم استحقاق ثواب و عقاب نداشتنش، هم استحقاق ثواب و عقاب نداشتن، هم خود ثواب و عقاب نداشتن، هم خارج از تکلیف بودن، همه باطل است. هم به اجماع، هم به نقلی که در قول خداوند آمده، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، که منم مثل شما هستم، همونطور که شما مجبور بر ترک معصیت نیستید، منم مجبور بر ترک معصیت نیستم. یکی از جهات مثل بودن اینه، همونطور که شما مجبور به ترک معصیت نیستید، منم مجبور به ترک معصیت نیستم، منتها من ترک معصیت میکنم، شما نمیکنید. این دلیل نقلی. اجماع هم که داریم، پس نشون میده که تالی باطله. همین دلیل عقلی، هم اجماع نشون میدن که تالی باطله، یعنی عدم استحقاق من، عدم ثواب و خارج از تکلیف بودن، همه اینا باطله. اگر همه اینا باطل شد، مقدم هم که ترک معصیت معصوم بل اجبار والحتم باشد باطله. پس معصوم اگر ترک معصیت میکند، به اختیار ترک معصیت میکنه. قول انما انا بشر مثلکم یوحا الی، معناش اینه که من مثل شما هستم، در این که تکلیف به من تعلق میگیره، من مثل شما هستم که اگر انتظار تکلیف کنم ثواب دارم، اگر ترک تکلیف کنم عقاب دارم. من مثل شما هستم که اگر کار خیری انجام دادم و ترک معصیت کردم، مرد بشن، در همه اینا مثل شما هستن. در حالی که اگر جبر ثابت بشه و عصمت امر جبری باشه، همه اینهایی که امام درشون مثل ماست باطل میشه، یا پیغمبر درشون مثل ماست باطل میشه. و خیلی باطل شد، قول خدا کذب میشه و همین محاله. پس تالی باطل است به این بیانه که گفته شد. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که امام تارک معصیت باشد قهرن و جبرن، اینم باطله. بلکه امام تارک معصیت است، تارک معصیت است اختیارن و حوال مطلوب.
یعنی
ببینید با عصمت شما میفرمایید اگر عصمت قدرت رو بگیره، قدرت گناه رو بگیره، ما مطمئن میشیم که معصوم گناه نمی کنه. اما اگر جلو قدرت رو نگیره، احتمال داره که امام از قدرتی سوء استفاده کنه و مرتکب معصیت بشه. اون وقت ما اعتماد کامل نخواهیم داشت. و چون اعتماد کامل به عصمت به عدم معصیت امام لازم است، پس باید عصمت رو طوری توجیه کنیم که سلب کننده قدرت باشه، جبرآور باشه. این فرمایش شماست. جواب اینه که عصمت رو ما داریم طوری تصویر میکنیم که یقین داریم با وجودش ترک گناه میشود ولو اختیاره. داریم میگیم که امام دایی برای انجام گناه نداره. خب کسی که دایی نداره قهرن سراغ گناه نمیره، نه اجبارن نمیره، نه قهرن. من گفتم بلافاصله پشتش تفسیر کردم، شما کلمه من بود. این کسی که دایی ندارد دنبال معصیت نمی رود و من یقین دارم که دنبال معصیت نمی ره، ولی اختیارا نمی ره، نه اصرارا. چطور اختیار در کار نیست؟ همون مسئله نجاستی که عرض کردم، هیچ کی دایی نداره ولی با اختیار ترش می کنه. کسی بخواد انجام بده می تونه انجام بده ولی اصلا نمی کنه.
اونی هم که فرق کنه، الان مثلا فرق کنه، من الان مثلا این کسایی داریم تو قرد مثلا هستن، دائی هایی پیدا کردن، دائی های ساختگی هرچی سراغ نظافت هم میرن. دائی بعد این هم میتونه پیدا باشه. نکته اینه که من دائی داشته باشم اون کارو نکنم، دائی هم بتونه باشه. شما میگید دائی، وجود دائی تو امام اصلا ممکن نیست. میگه بگه وجود دائی ممکن نیست و فعل هم وقتی صورت میگه که دائی باشه،
مثلا وقوع فعل ممکن نیست،
ضروره
بلجه نه ممکنه. شما یعنی میگید
که
وقوع فعل تنها وقتی ممکنه
که
دائی
ممکن باشه، و
چون
در
اینها
دائی ممکن نیست،
وقوع فعل هم ضروره. من نمیگم ممکن نیست، من میگم دائی که باشد، دائی که نباشد قدرت رو سلب نمی کنه. نبود دائی سلب قدرت نمی کنه، ولو سلب فعل میکنه، ولی سلب قدرت نمیکنه. سلب فعل میکنه، این غیر از سلب قدرته.
سلب اقدام
میکنه، اما سلب قدرت نمیکنه. پس نبود دائی با قدرت میسازه.
سلب اقدام سلب قدرت
نه. چه واضحه که این
چه واضحه ما فقط داریم با کلمات میکنیم این ورمانیم مراتب روشن هست
واضحه که ترک اقدام غیر از عدم قدرت در اقدام.
خب اینجا نمیگیم امام اقدام رو ترک میکنه، نمیتونه اقدام.
شما میگید ولی ممکن نگفتیم. ما گفتیم اقدام
نمیتونه متوجه
بشه. اقدام نمیکنه، نه اقدام نمیتونه، من چه قدرت رو سلب نمی کنم که.
یعنی بازم میتونه اقدام کنه.
بله.
بله. بازم میتونه اقدام کنه و مسئولیت حاصل میشه. چون بازم میتونه اقدام کنه.
نه من میدونم، من میدونم اقدام نمی کنم. همونطور که خودم میبینم اقدام نمی کنم. خودم با اینکه قدرت دارم بر اینکه مثلا مرتکب بعضی خطاها بشم، ولی وقتی دایی ندارم مرتکب نمیشم با اینکه تواناییشو دارم. آخه این واضحه که نفی دایی نفی قدرت نمی کنه. نفی اقدام.
احتمال داره امام گناه کنه، ما نه یه علم سالی داریم که نه امام گناه نمی کنه، پس اسمتش پیش امام
چرا نمی کنه؟ نه به خاطر این که مجبوره، بلکه به خاطر این که دایی نداره و با دایی اقدام نمی کنه. نه نمی تونه اقدام کنه، اقدام نمی کنه. امتیاز این چی؟ امتیاز این جدا کرده؟
فقط مخاطر جمعی برای دیگران اینه که امام محمد گناه کرده بخاطر باشه اون شخص.
اسمت فضیلته، فضیلت هم باعث امتیازه. امتیاز این جدا کرده. شما امتیاز معنی چیه؟ امتیاز فارسی میرید امتیاز عربی. امتیاز فارسی یعنی همون فضیلت، امتیاز عربی یعنی جدا کرده.
هر زمینی که اگر این فاکتورها این عوامل به هر کس دیگری هم داده بشه، این
مرتبه بله اونم مسئله نمی کنه.
پس این جهت حسن مسئله
نمی کنه. به هر کس، بله شما میفرمایید این اسمت به هر کس داده بشه اثرش همین نیست که در امام میبینیم. بنابراین این جهت حسن به حساب نمیاد و باعث مرد نمیشه. یعنی نمیشه گفتش که اسمت فضیلته، زیرا به هر کی بدیم همین نتیجه رو داره. جواب اینه که شکل زیبا فضیلت هست یا نیست، مرد میکنه یا نمیکنه. با اینکه شکل زیبا در اختیار خود شخص نیست، اسمت یه امریست که خدا داده. دو حرفه، یکی اینکه با اسمت قدرت و ترش نداره، اینو ما قبول نکردیم. با اسمت قدرت و ترش داره، اما خود اسمت امریست که بهش داده شده و او در گرفتنش اختیاری نداشته، از اول معصوم بوده. فرزمانی که از اول معصوم بوده، این حرف دیگه است. ما این دومی معتقدیم، معتقدیم که از اول امام معصوم بوده، یعنی کسب اسمت نکرده، اسمتش داده شده، ولی این اسمتی که بهش داده شده مانع قدرتش نبوده. حالا شما میپرسید این اسمتی که خدا بهش داده چه امتیازی بر اوست، چه فضیلتی بر اوست؟ عرض میکنم شکل زیبایی که به یه نفر داده چه فضیلتی است، فضیلت حساب میشه. یا فرض کنید یه آدمی است ذاتاً طوری آفریده شده که دیر عصبانی میشه، آدم خوش اخلاقیه، خوش اخلاقی ذاتیه نه خوش اخلاقی کسبی، اینو ما مدحش میکنیم با اینکه ذاتیشه. فضیلت همه جا باعث مدحه ولو بی اختیار به کسی داده شده باشه. این مورد بحث ما الان نیست، مورد بحث ما اینه که این امری که بی اختیار به این امام داده شده اختیار گناه ازش گرفته یا نه. ما میگیم نگرفته، ولی خود این نسبت امری بی اختیاریه.
حالا امام اینو حرومش میکنه یا نمیکنه؟ واکنش امام نسبت به این نعمت عظیم اداری فرسان یکی زیبا خودشو یا پول زیاده نمزه زیاد کلام در این نیزدارمونه که آیا نسبت به این نعمت چه میکنه؟ ما میگیم امام نعمت رو حروم نمی کنی، ترک معصیت و ترک اولا معصیت نداره.
این اگه کسی ذره عقل پیدا کنه دنبال معصیت نمیده، اون ذره عقل خدا به اونا داده بلکه بیشتر شده، دنبال معصیت نمیده و ما اطمینان داریم. این الان شما دارید اشکال قبلی جواب میدید، این اشکال دوم میشه. اشکال بعدی، اشکال قبلی این بود که فرمودن اسمت در صورتی اطمینان آور است که جبرآور هم باشه، و اگر امکان معصیت با وجود اسمت باشه ما اطمینان کامل به امام نداریم. جوابش عرض کردم همین شما فرمودید. جواب عرض کردم که ما مطمئنیم که امام معصیت نمی کنه با اینکه قدرت بر معصیت داره. اسمت که آمد بله
توانایی داره، این توانایی رو که کار نمیداره ما از کجا متوجه میشیم که معصوم
تمامه؟ فقط به صورت همون پیشین ثابت بکنه؟ بله، کار به عمل معصوم نداریم. خودمون متوجه هستیم که وقت که عصمت مانع اقدام نمیشه
به دلیل توالی فاسده
و دلیل همون علمی که داره به دلیل. این سوال اول بود. سوال دوم بود که آیا عصمت فضیلته؟ از کنم بله فضیلته. فرمودن امریست جبری عطایی نکسبی. از کنم عطایی هم میتواند فضیلت باشه، حتما لازمی فضیلت کسبی باشه. همون دیگه مثال بزن به زیبایی، مثال بزن به خوش اخلاقی ذاتی. نمیشه اینا خوش، اینا شما امتیاز نمیدین. یعنی اینا رو مد نمی کنی شخص رو؟ مد ذاتی باشه مدش نمی کنی؟
کسی که صاحب عقل نیست لاهم ارادت رو یه کاری رو انجام بده، ما اون رو
نه اون رو ما نمیگیم. ببینید همین که من دارم عرض میکنم یه آدم خوش اخلاقیه ولی خدا اینطوری آفریدتش، یعنی اینطور نیست که خوش اخلاقی رو کسب کرده باشه. بعضی هستن اینطوری که خدا اینطوری آفریدتشون. فضیلت نیست؟ شما متش نمیکنیم؟ متش نمیکنیم؟ میدونم مختصر تره
ولی اون مقصودن کلامی که کلام مد نظره اون متعرفتش نمیشه.
و خیلی طبیعی طبیعی داری هم خیلی طبیعی داری که انسان دارم نه متح کلامی هم برش مترتب میشه، ثواب و اخروی هم برش مترتب میشه.
مثلا کسی که عقل نداره، کسی که مسئله لای اقله اینا دیگه کاری را انجام بده، حالا چه کار خوب چه کار در ما رو متحضا هم نمی کنیم.
چه قدرت
ارادی نبود؟
قدرت نداره.
خب این ارادی بودن در کسب یک صفتی اینه که باعث میشه ما اون رو نیکو
بشماریم.
یا مثلا
شما صفت رو نیکو میشمارید، نه یه وقت میخواد کسب این صفت رو نیکو بشمارید. خب بده این آدم کسب نشده، بر کسبش متش نمی کنی، ولی برداشتن صفت متش نمی برداشت بله فعالی نمیشه. من این من عرض کردم که عرض کردم این فضیلت رو شما مت میکنید و دارنده فضیلت رو مت میکنید، اما بر کسب متش نمیکنی که کسبی نکردی. شما دارندش هم مد میکنی.
استاد اگه یه سوالی رو عوض کنم، آیا اسمت رو به معصوم دادن تا برای دیگر ها خاطر جمعی بیان که بتوانیم اقتدا بکنن با کمال دیگه نستمات جمعی؟
بله.
یعنی آمین رو بشتن که او رو رجحان میدن در دفعی.
نه داد اسمتو به امام دادن تا بقیه به امام مطمئن بشن، ولی لازمه این اسمت دادن امتیاز و فضیلت معصوم هست.
خب در حالا اون نظری که من داشتم و در روایت به حالا چه دیدی نمیشه که معصوم خود را از بقیه برتر بدانه به خود واجب دیدن صفت اسمت.
البته توجه کنید این جوابی که من از سوال شما گفتم در صورتی است که ما عصمت رو یه امر جبری بدونیم، یعنی بگیم که خدا همینطوری این عصمت رو به این معصومین داده. ولی اگر این مبنا رو انتخاب کنیم که این عصمت در مقابل امتحانی است که اونها شدن در عوالم قبلی و در مقابل اون قولی است که به تحمل بلا دادن، اگر اینو بگیم در این صورت دیگه عصمت میشود یه امر اختیاری، یعنی یک فضیلتی که استحقاقشو داشتند و در این صورت به طور واضح قابل نفی میشن به خاطر داشتن این عصمت. من در اون وقتی که اجباری بود عصمت یک وصف غیر اختیاری بود از کردن استحقاق مد میاره. حالا اگر قائل بشیم به این که این عصمت اختیاری است و در مقابل اون قبولی امتحان بوده یا در مقابل پذیرش اون بلاها بوده، در این صورت به طریق اولا این عصمت میشه فضیلت، فضیلتی که مدعاوره. البته عصمت رو اینها دارند هم به عنوان فضیلت هم به عنوان این که وجودش باعث جلب اطمینان رعیت می شود و اونها با داشتن این چنین فضیلتی میتونن انجام وظیفه کنن، یعنی تبلیغ احکام کنن و مردم رو هدایت کنه. امتیاز هست و در این حال وسیله برای انجام وظیفه است، هر دو با هم هستن. ولی فضیلت بودن نمیشه منتفی کرد و استقامت داشتن رو هم نمیشه منتفی کرد. حالا چه که این اسمت رو فضیلتی بگیریم که عطا شده بدون اختیار اونها، یا فضیلتی بگیریم که اونها زمینه این فضیلت رو داشتن، حالا یا بر اثر امتحان یا بر اثر فضیلش بلاها، فرقی نمی کنه. در هر صورت فضیلت قابل مدح.